بخش دوم، جنگ افروزی سازمانی یا گروهی.
شاید ایده های ناب داشته باشید، شاید بتوانید استراتژی های بی نظیر ابداع کنید، اما اگر گروهی که آن را رهبری می کنید و انتظار دارید برنامه های شما را اجرایی کنند غیر مسئول باشند یا زیاد خلاقیت به خرج ندهند و اعضای آن اهداف و دستور کار خود را در اولویت قرار دهند، ایده های شما به هیچ جا نخواهند رسید. شما باید درس جنگ را بیاموزید. این همان ساختار ارتش، یعنی زنجیره فرماندهی و روابط بخش ها با یکدیگر به عنوان یک کل است که به استراتژی های شما نیروی حرکت و اجرا می دهد. هدف نخست و اصلی در جنگ تزریق سرعت عمل و جنبش در ریزترین ساختار ارتش است. معنای دقیقش این است که مقامی با صلاحیت باید در رأس باشد و از هر گونه تضاد و تردید و دوگانگی در رهبری اجتناب شود. معنای دیگرش این است که به همه سربازان حس هدفی کلی القا شود. هدفی که همه در پی رسیدن به آن باشند و از همه چیز خود برای آن بگذارند. در این صورت است که سربازان به جای اینکه مانند آدم‌های مکانیکی رفتار کنند، پاسخ و واکنشی درست به رویدادهای میدان نبرد خواهند داد. و سرانجام معنایش این است که به سربازان چنان انگیزه مشترک و نیروبخشی بدهید که شتاب و سرعت و دقت عمل آنها افزایش یابد. اگر نیروهای خود را به این شکل سازماندهی کنید، به جنرالی تبدیل خواهید شد که سریع‌تر از دشمن تصمیم می‌گیرد و قطعاً می‌توانید به امتیازات عالی دست یابید. این مدل نظامی را می‌توان به هر گروهی تعمیم داد، اما یک پیش نیاز ساده دارد. پیش از ترسیم یک استراتژی یا دست به عمل زدن، ساختار گروه خود را بشناسید. شما همیشه می‌توانید این ساختار را تغییر دهید یا از نو طراحی کنید تا با اهداف شما هماهنگ شود. سه فصل پیش رو بر همین موضوع مهم استوار است و به شما گزینه‌های راهبردی می‌دهد. در این فصل‌ها یاد خواهید گرفت که چطور مدل‌های کارساز سازمانی را اجرا کنید و چطور از اشتباهات مصیبت‌بار بر حذر باشید.
استراتژی پنجم، از دام‌های تفکر گروهی اجتناب کنید. استراتژی فرمان و کنترل. قسمت اول.
مشکل رهبری یک گروه این است که هر یک از افراد دستور کار و اهداف خود را دارند. اگر شما قدرت زیادی به خرج دهید، از دستتان خسته می شوند و شورش می کنند و اگر راحتگیر باشید، به همان خودخواهی های ذاتی خود باز می گردند و کنترل از دست شما خارج می شود. شما باید زنجیره دستورات را طوری ایجاد کنید که افراد احساس نکنند دست و پایشان به سبب نفوذ شما بسته شده است، اما از رهبری شما بهره ببرند. افراد مناسب را در جایگاه مناسب قرار دهید. منظور از افراد مناسب، افرادی هستند که بدون آنکه مانند آدم‌های مکانیکی رفتار کنند، ایده‌های شما را عملی و اجرا کنند. دستورات را روشن، الهام بخش و با تمرکز برای گروه صادر کنید. اما خود را در دام تفکر گروهی نیندازید، زیرا در تصمیم گیری ها با هدر دادن زمان و ایده های غیر منطقی مواجه خواهید شد. خود را نمونه کامل عدالت نشان دهید، اما هرگز از انسجام و یک پارچگی دستورات غافل نشوید. زنجیر گسسته. جنگ جهانی اول آگوست 1914 آغاز شد و پایان همان سال فرانسوی ها و انگلیسی ها با آلمانی ها در تمام جبهه غربی به بنبست رسیدند. آلمان همزمان در جبهه شرقی به شدت روس‌ها را در هم کوبیده بود که متحد انگلیس و فرانسه بودند. رهبران نظامی بریتانیا مجبور بودند استراتژی جدیدی را آزمایش کنند و نقشه‌شان که مورد حمایت لرد اول دریانوردی وینستون چرچیل و دیگران بود این بود که به شبه جزیره گالیپولی واقع در تنگی داردانل ترکیه حمله کنند. ترکیه متحد آلمان بود و تنگی داردانل دروازه ورود به قسطنطنیه پایتخت ترکیه یعنی استانبول امروزی محسوب می شد. اگر متفقین می توانستند گالیپولی را تصرف کنند، قسطنطنیه را نیز به چنگ می آوردند و ترکیه مجبور بود از جنگ خارج شود. افزون بر این متفقین با استفاده از پایگاه‌های ترکیه و بالکان می توانستند از جنوب شرقی به آلمان حمله کنند. ارتش آن را منفک و توانایی ارتش را برای مبارزه در جبهه غربی ضعیف کنند. از طرفی هم به راحتی می توانستند نیازهای روسیه را از همان جا تأمین کنند. پیروزی در گالیپولی به معنای تغییر روند جنگ بود. این نقشه تایید و مارس 1915 ژنرال سر یان همیلتون برای رهبری و هدایت این عملیات برگزیده شد. او در 62 سالگی استراتژیستی قابل و فرماندهی مجرب بود. او و چرچیل مطمئن بودند که نیروهایشان متشکل از استرالیایی ها و نیوزلندی ها ترک ها را قلع و قمع خواهند کرد. دستور چرچیل ساده بود. قسطنطنیه را تصرف کنید. او با خیال راحت جزئیات را به ژنرال پیر واگذار کرده بود. نقشه همیلتون این بود که در سه موضع جنوب شرقی شبه جزیره گالیپولی مستقر شوند. سواحل را امن کنند و به سمت شمال بروند. عملیات 27 آوریل اجرا شد. از همان ابتدا همه چیز اشتباه پیش رفت. نقشه ها دقیق نبودند. قشون در مکانهای اشتباه پیاده شد. سواحل باریکتر از چیزی بودند که انتظار می رفت. و از همه بدتر اینکه ترک ها بسیار عالی و جدی جنگیدند. در پایان روز اول بیشتر 70,000 نیروی متفقین پیاده شده بودند. اما نتوانستند فراتر از ساحل پیشروی کنند. و ترک ها چند هفته آنها را تحلیل و بررسی کردند. حالا گالیپولی هم برای متفقین بنبستی دیگر شده بود. به نظر می رسید همه چیز از دست رفته است، اما چرچیل توانست در ماه ژوئن دولت را متقاعد کند که قشون بیشتری به گالیپولی بفرستد و همیلتون هم نقشه جدیدی کشید. او تصمیم گرفت 2000 نیرو در خلیج سوولا پیاده کند که 200 مایل با شمال فاصله داشت. سوولا هدفی آسیب پذیر بود زیرا بندرگاهی بزرگ داشت. زمینش پست و راحت بود و تعداد اندکی از محافظان ترک از آن مراقبت می کردند. حمله به این نقطه ترک ها را مجبور می کرد نیروهای خود را تقسیم و متفقین را در جنوب رها کنند. این بنبست شکسته می شد و گالیپولی سقوط می کرد. همیلتون برای اعلام حمله به خلیج سوولا مجبور بود بالاترین مقام انگلیسی در دسترس آن زمان را یعنی سپهبد سر فردریک استاپفورد به عنوان همراه بپذیرد. قرار بود سرلشکر فردریک همرسلی نیز زیر نظر این سپهبد لشکر 11 را هدایت کند. هیچ یک از این مردان اولین انتخاب همیلتون نبودند. استاپفورد استاد 61 ساله نظامی بود و هرگز هیچ قشونی را در نبرد هدایت نکرده بود. او بمباران توپخانه‌ای را تنها راه نبرد می‌دانست. از طرفی هم سلامت جسمانی نداشت و همرسلی نیز سال گذشته به اختلالات عصبی مبتلا شده بود. روش کار همیلتون این بود که به افسران خود هدف نبرد پیش رو را توضیح می داد. اما جزئیات و روش کار را به خود آنها واگذار می کرد. او جنتلمنی واقعی بود و به هیچ وجه اهل زورگویی نبود. برای مثال در یکی از اولین جلسات استاپفورد پیشنهاد اعمال تغییراتی در نقشه‌های پیاده‌سازی نیروها ارائه کرد تا شاید خطرات کمتر شود و همیلتون محترمانه تسلیم شد. همیلتون فقط یک پیشنهاد داشت. وقتی ترک‌ها از پیاده شدن نظامیان متفقین در خلیج سوولا با خبر شوند، به آنجا حمله ور خواهند شد. همیلتون می‌خواست به محض اینکه متفقین به ساحل رسیدند، 4 مایل جلوتر به سمت تپه‌های تک تپه بروند و پیش از ترک‌ها به آنجا برسند. متفقین از آن نقطه می‌توانستند به شبه جزیره مسلط شوند. این دستور بسیار ساده بود، اما همیلتون که خیلی دوست نداشت زیر دستانش را تحت سلطه قرار دهد، فرمانش را با لحن و کلامی معمولی بیان کرد و از همه مهمتر این که به هیچ بازه زمانی اشاره نکرد. او آنقدر مبهم دستور را صادر کرد که استاپفورد برداشتی کاملا اشتباه کرد. او به جای اینکه تلاش کند بسیار سریع به تک تپه برسد، اینطور برداشت کرد که اگر ممکن بود نیروها به سمت این منطقه پیش بروند. او همین دستور را به همرسلی داد و همرسلی که در طول عملیات عصبی و نگران بود، این دستور را به کلونل‌های زیر دستش داد و از فوریت آن بیشتر کاسته شد. با اینکه همیلتون برای سپهبد احترامی خاص قائل بود، اما خواسته او را نادیده گرفت. سپهبد پیشنهاد کرده بود که بمباران توپخانه‌ای بیشتر شود تا ترک‌ها ضعیف شوند. اما همیلتون که می‌دید قشون استاپفورد در سوولا از ترک‌ها بیشتر و 10 به 1 جواب داد که بمباران بیشتر لازم نیست. حمله صبح روز 7 آگوست شروع شد. این بار هم همه چیز بد پیش رفت. تغییراتی که استاپفورد در روش پیاده‌سازی نیروها اعمال کرده بود آشفتگی به وجود آورد. وقتی افسران او به ساحل رسیدند شروع به بحث کردند، زیرا مواضع و اهداف خود را نمی دانستند. آنها پیک‌های فرستادند تا شاید دستورات فرماندهان را روشن بفهمند. آیا باید پیشروی می کردند یا باید همان جا مستقر می شدند؟ همرسلی هیچ پاسخی نداد. استاپفورد روی قایقی دور از ساحل ایستاده بود تا میدان نبرد را کنترل کند. اما در آن قایق سرعت عمل او برای اعلام دستورات پایین بود. همیلتون هم در جزیره دورتر مستقر شده بود. آن روز با بحث و منازعه بین قشون متفقین و پیغام آوردن و بردنهای مکرر سپری شد. صبح روز بعد همیلتون احساس کرد که روند هدایت نیروها بسیار بد است. او از طریق هلیکوپتر شناسایی متوجه شد که زمین پیرامون سوولا خالی و بدون محافظ است. مسیر به سمت تک تپه باز است و قشون فقط باید تکانی به خود بدهد و به آن نقطه برود، در حالی که سر جای خود ایستاده است. همیلتون تصمیم گرفت خود جبهه را از نزدیک ببیند. وقتی غروب به قایق استاپفورد رسید، دید که او با قیافه پیروزمندانه ادعا می کند تمام 20,000 نیرو به سلامت به ساحل رسیدند. ولی هنوز دستور پیشروی قشون به سمت تپه ها را صادر نکرده است. او ترسیده بود که نکند بدون توپخانه ترک ها ضد حمله کنند و گفت که یک روز برای مستحکم کردن مواضع و تأمین تجهیزات وقت لازم دارد. همیلتون به سختی خود را کنترل کرد. او 1 ساعت زودتر شنیده بود که نیروهای ترک شتابان به سمت سوولا حرکت کردند. او دستور داد متفقین تک تپه را تصرف کنند. اما استاپفورد با حرکت شبانه مخالف بود و آن را کاری بسیار خطرناک می دانست. همیلتون خود را کنترل و مؤدبانه آنجا را ترک کرد. او با ترسی دوچندان به سراغ همرسلی در سوولا رفت و برخلاف انتظار شوکه شد. دید که نیروها انگار به تعطیلات ساحلی آمده باشند در ساحل دراز کشیدند. او سرانجام توانست همرسلی را در آن سوی خلیج پیدا کند که مشغول نظارت بر ساخت دفتر موقت خود بود. همیلتون از همرسلی پرسید که چرا برای تصرف تپه ها اقدامی نکرده است و همرسلی جواب داد که او چندین تیپ برای این هدف فرستاده است، اما آنها با توپخانه ترک ها مواجه شدند و کلونل ها به او گفتند که بدون دستورات بعدی نمی توانند پیش روی کنند. ارتباط بین همیلتون، استاپفورد، همرسلی و کلونل های زیر دست بسیار زمان برد و وقتی استاپفورد سرانجام در دسترس قرار گرفت، پیامی به همرسلی فرستاد مبنی بر این که نیروها با احتیاط حرکت کنند، بعد استراحت کنند و برای پیشروی نهایی تا روز بعد منتظر بمانند. همیلتون دیگر نتوانست خود را کنترل کند، زیرا تعداد اندکی ترک با سلاح‌های ناچیز ارتشی 20,000 نفری را از حرکت تا 4 مایل جلوتر باز داشته بودند. فردا صبح خیلی دیر بود. نیروهای پشتیبان ترک در مسیر بودند. با اینکه تقریباً شب شده بود، همیلتون به همرسلی دستور داد فوری یک تیپ را به تکه تپه بفرستد و کار را تمام کند. همیلتون به قایقی در خلیج برگشت تا بر موقعیت نظارت داشته باشد. طلوع صبح روز بعد او با دوربین دوچشمی میدان نبرد را نظاره کرد و متوجه شد که قشون متفقین سراسیمه در حال عقب نشینی به سوولا است. نیروی عظیم ترک درست 30 دقیقه پیش از آنها به تکه تپه رسیده بود. در روزهای بعد ترک ها توانستند دشت های اطراف سوولا را بگیرند و ارتش همیلتون را در ساحل زیر نظر بگیرند. حدود 4 ماه بعد متفقین از حمله به گالیپولی منصرف شدند و قشون خود را جمع کردند. تفسیر: همیلتون در برنامه ریزی حمله به سوولا همه موارد را سنجیده بود. او لزوم غافلگیری برای فریب دادن ترک ها هنگام پیاده شدن در منطقه را درک کرده بود. جزئیات لوجستیکی حمله خاکیابی پیچیده را در نظر گرفته و حتی مکان کلیدی یعنی تکه تپه را شناسایی کرده بود تا متفقین بتوانند از آنجا سد گالیپولی را بشکنند. او حتی تلاش کرد برای رویدادهای احتمالی و غیر مترقبه آماده باشند که در هر میدان نبردی رخ می‌دهند. اما موردی بسیار بدیهی را فراموش کرد. زنجیره دستورات و گردش ارتباطات که بر اساس آن دستورات، اطلاعات و تصمیمات فرستاده می‌شوند و برمی‌گردند. او به چرخش اطلاعات وابسته بود تا بتواند شرایط را تحت کنترل درآورد و استراتژی خود را اجرایی کند. اولین پیوندها در زنجیره دستورات استاپفورد و همرسلی بودند. این دو مرد هر دو از خطر کردن می ترسیدند و همیلتون نتوانست خود را با این نقطه ضعف آنها تطبیق دهد. دستور او مبنی بر رسیدن به تکه تپه مؤدبانه، متمدنانه و نچندان محکم بود و استاپفورد و همرسلی آن را بر اساس ترس‌های خودشان تفسیر کردند. آنها تکه تپه را هدفی محتمل می‌دانستند و امنیت ساحل و تصرف آن را اولویت اول تفسیر کرده بودند. پیوندهای بعدی این زنجیره کلونل‌هایی بودند که باید حمله به تکه تپه را رهبری می‌کردند. آنها با همیلتون که در جزیره بود یا استاپفورد که در قایق بود هیچ تماسی نداشتند و همرسلی هم آنقدر نگران بود که توان هدایت آنها را نداشت. خودشان هم از اینکه به تنهایی کاری و احتمالاً نقشه‌ای را خراب کنند که هنوز از آن سر در نیاورده بودند می‌ترسیدند. آنها هر قدم را با تردید برمی‌داشتند. بعد از کلونل‌ها هم افسران و سربازان بودند که بدون هیچ رهبری برای خود مثل مورچه‌هایی که مسیر را گم کرده باشند می‌چرخیدند. ابهام در رأس این زنجیره به سردرگمی و رخوت در انتهای آن منجر شده بود. موفقیت این طرح به سرعت عمل در اطلاع رسانی در طول زنجیره وابسته بود، زیرا در این صورت همیلتون می توانست از رویدادها با خبر شود و سریع‌تر از دشمن با شرایط تطبیق یابد. این زنجیره گسسته شد و گالیپولی از دست رفت. وقتی شکستی این چنینی رخ می‌دهد و فرصتی طلایی از سرانگشتان شما می‌لغزد، معمولاً دنبال دلیل آن خواهید گشت. شاید افسران ناکارآمد یا فناوری اشتباه یا هوشمندی کم خود را سرزنش کنید. اما این روش یعنی عقب‌گرد و نتیجه آن شکست بیشتر خواهد بود. حقیقت این است که همه چیز از رأس شروع می شود. آنچه موفقیت یا شکست شما را تعیین خواهد کرد، سبک رهبری و زنجیره دستوراتی است که ترسیم کرده اید. اگر دستورات شما نصف نیمه و مبهم باشند، زمانی که به میدان نبرد می رسند، دیگر معنایی نخواهند داشت. کافیست بگذارید افراد بدون نظارت بمانند تا به خودخواهی هایشان برسند. در این شرایط آنها در دستورات شما همان چیزی را پیدا می کنند که به خواسته خودشان نزدیک است و طوری رفتار خواهند کرد که منافع خودشان تضمین شود. تا زمانی که نتوانید سبک رهبری خود را با نقاط ضعف اعضای گروه خود تطبیق دهید، مطمئن باشید که در انتها با شکست روبرو خواهید شد. اطلاعات در میدان نبرد به کندی به شما خواهد رسید. زنجیره مناسب دستورات و قدرت کنترلی که به شما می‌دهد تصادفی پیش نمی‌آید، بلکه محصول خلاقیت شماست. در واقع کاری هنری است که نیاز به توجه دائمی دارد و اگر آن را نادیده بگیرید، قطعاً شکست را به جان خریده اید. این قانون است که رهبران هرچه هستند، زیر دستان نیز همان خواهند شد. گزنوفون کنترل از راه دور. اواخر دهه 1930، سرتیپ جورج سی مارشال ضرورت اصلاحات اساسی در ارتش را مطرح کرد. ارتش سربازان بسیار کمی داشت که به خوبی آموزش ندیده بودند. دکترین فعلی با فناوری مدرن هماهنگ نبود و فهرست مشکلات بلند بالا بود. سال 1939 رئیس جمهور فرانکلین روزولت مجبور بود رئیس ستاد ارتش بعدی را انتخاب کند. این انتخاب و انتصاب بسیار مهم بود، زیرا جنگ جهانی دوم در اروپا آغاز شده بود و روزولت باور داشت که امریکا قطعاً درگیر این جنگ خواهد شد. او نیاز به اصلاحات نظامی را حس می کرد. بنابراین ژنرال‌های با سابقه و مجرب را کنار گذاشت و مارشال را برای این کار انتخاب کرد. این انتصاب بیشتر از موهبت نفرین بود، زیرا اداره کل جنگ به طرز ناامید کننده مختل بود. بسیاری از ژنرال‌ها روحیه شیطانی داشتند و با قدرت روش خودشان را به دیگران تحمیل می کردند. افسران ارشد به جای اینکه استعفا بدهند، در این بخش کارهای جدیدی گرفته بودند و برای خود پایه‌های محکم قدرت ساخته بودند تا بتوانند هر کاری که دوست دارند انجام دهند. اداره کل جنگ پر از ارتباطات مختل، فضای ارباب‌گونه و شغل‌های تکراری شده بود و آشفتگی در همه جا دیده می‌شد. مارشال اگر نمی توانست این وضعیت را کنترل کند، چطور می توانست ارتش را برای یک نبرد جهانی آماده کند؟ حدود 10 سال پیش، مارشال در مقام معاون فرمانده مدرسه پیاده نظام در فورت بنینگ، جورجیا، خدمت و افسران زیادی را تربیت کرده بود. او در آن دوران دفترچه یادداشتی داشت که در آن اسامی جوانان خوش آتیه را نوشته بود. کمی پس از اینکه به عنوان رئیس ستاد مشغول کار شد، افسران پیرتر بخش جنگ را از کار بیکار کرد و به جای آنها همان مردان جوانی را آورد که خودش تربیت کرده بود. این افسران کوشا و مشتاق بودند و همان انگیزه اصلاحات را در سر داشتند. مارشال نیز آنها را تشویق کرد تا افکار اصلاح طلبانی خود را به زبان بیاورند و ابتکار عمل به خرج دهند. بین آنها مردانی مانند عمر برادلی و مارک کلارک دیده می شد که در جنگ جهانی دوم بسیار تأثیر گذار بودند اما هیچ یک مهمتر از دوایت آیزنهاور نبودند که مارشال بیشترین وقت را برای او گذاشته بود. این ارتباط چند روز پس از حمله به بندر پرل هاربر شروع شد. در آن زمان مارشال از آیزنهاور که کلونل بود درخواست کرد از کارهایی که باید در خاور دور انجام شوند گزارشی تهیه کند. این گزارش به مارشال نشان داد که آیزنهاور همان ایده های او را درباره چگونگی مدیریت جنگ دارد. او برای چند ماه آینده آیزنهاور را در بخش برنامه ریزی جنگ نگه داشت و به دقت زیر نظر گرفت. این دو مرد هر روز یکدیگر را ملاقات می کردند و در آن زمان آیزنهاور غرق در سبک رهبری مارشال و روش انجام کارهایش می شد. مارشال می خواست میزان صبوری آیزنهاور را بررسی کند. بنابراین به او گفت با وجود علاقه آیزنهاور او را در واشنگتن نگه خواهد داشت. آیزنهاور در این آزمون نیز پیروز شد. او نیز دقیقاً مانند مارشال با اینکه فردی قاطع بود با افسران دیگر به خوبی کنار می آمد. ژوئیه 1942 وقتی امریکایی‌ها آماده می‌شدند تا کنار انگلیسی‌ها در افریقای شمالی وارد نبرد شوند، مارشال با اعلام اسم آیزنهاور به عنوان فرمانده در سالن عملیات اروپا همه را غافلگیر کرد. آیزنهاور در آن زمان سپهبد بود، اما کمتر کسی او را می‌شناخت. عملکرد امریکایی‌ها در افریقای شمالی تا چند ماه پس از این انتصاب ضعیف بود و بریتانیا مصرانه تقاضا کرد آیزنهاور از این سمت برکنار شود. اما مارشال محکم در کنار آیزنهاور ماند، به او توصیه های لازم را کرده و تشویقش کرد. یک توصیه کلیدی مارشال به آیزنهاور این بود که درست مانند کاری که مارشال کرد و او را به عنوان معاون تربیت کرد، آیزنهاور نیز کسی را به عنوان معاون خود تربیت کند و از او به عنوان نیروی بهره ببرد که مانند خودش فکر می کند تا او بتواند ارتباط بین افسران زیر دست را به خوبی رهبری کند. انتخاب مارشال سرلشکر برادلی بود، کسی که شناختی خوب از او داشت. آیزنهاور این ایده را پذیرفت، زیرا می دانست او نیز همان ساختاری را دنبال خواهد کرد که مارشال در بخش برنامه‌ریزی جنگ پیاده کرده است. حال که دیگر برادلی هم به کمک آیزنهاور آمده بود، مارشال آنها را تنها گذاشت. مارشال معاونان خود را در بخش جنگ انتصاب کرد و آنها هم به خوبی روش انجام کارهایش را در سراسر بخش اعمال می کردند. او برای اینکه کار را راحت تر کند، بسیار قاطعانه هر گونه بیهوده کاری و اضافه کاری را از بین برد. برای مثال تعداد معاونان را از 60 نفر به 6 نفر کاهش داد که آن 6 نفر هم مستقیم به خودش گزارش می دادند. مارشال از ازدیاد بدش می آمد. گزارش هایش به روزولت او را به این ویژگی معروف کرده بود که می تواند موقعیتی پیچیده را در چند صفحه خلاصه گزارش دهد. 6 معاونی که به او گزارش می دادند می دانستند که اگر گزارش آنها طولانی تر از 1 صفحه باشد خوانده نخواهد شد. مارشال با توجه دوچندان به گزارش های شفاهی گوش می داد. اما لحظه ای که گزارش دهنده به بیراهه می رفت یا در توضیحات زیاد روی می کرد، او بی حوصله و بی توجه می شد و صورتش را از گزارش دهنده بر می گرداند. این حالتی بود که فرد مقابل بدون هیچ کلامی می فهمید که باید بیرون برود. 6 معاون مارشال به تدریج یاد گرفتند که مثل خود او فکر کنند و از زیر دستان خود همان چیزی را می خواستند که مارشال از آنها می خواست. یعنی کارایی و سبک ارتباطی بدون هیچ بیراهه‌ای. به این ترتیب سرعت ارتباطات افزایش یافت و تقریباً به 4 برابر رسید. مارشال قدرت خود را به خوبی اعمال می کرد، اما هرگز فریاد نمی زد و مستقیم فردی را به چالش نمی کشید. او در انتقال خواسته هایش به طور غیر مستقیم فوت و فن خاص خود را داشت، مهارتی که او را فردی قابل و توانا نشان می داد، طوری که افسرانش دوست داشتند مثل او باشند و وقتی مارشال خواسته ای را مطرح می کرد، تمام تلاش خود را می کردند منظور او را بفهمند و آن را به سرانجام برسانند. یک بار سرتیپ لسلی گراوز، فرمانده نظامی پروژه توسعه بمب اتمی، به دفتر مارشال آمد تا از او بخواهد چک 100 میلیون دلاری هزینه‌های این کار را امضا کند. او متوجه شد که مارشال مشغول بررسی چند برگه است. از این رو منتظر ماند تا اینکه مارشال مدارک را قیاس کند و یادداشت‌هایش را بردارد. وقتی مارشال قلمش را روی میز گذاشت، درخواست 100 میلیون دلاری را بررسی و امضا کرد و بدون آنکه کلمه‌ای بگوید، آن را به گروفز برگرداند. ژنرال از او تشکر کرد و به سمت در رفت که مارشال گفت: شاید برایت جالب باشد که بدانی داشتم چه می‌کردم. داشتم چکی به مبلغ 3 دلار و 52 سنت را برای چمنکاری باغچه خانه‌ام امضا می‌کردم. هزاران نفری که در بخش اداری جنگ یا در میدان نبرد زیر نظر مارشال کار می‌کردند، نیاز نداشتند او را ببینند تا حضورش را حس کنند. آنها حضور مارشال را در گزارش‌های مختصر و مفید اما پر از بینش معاونانش که به دستشان می‌رسید، در سرعت پاسخگویی به سوال‌ها و درخواست‌ها، در کارایی بالای بخش اداری جنگ و روحیه کار تیمی افراد می‌دیدند. آنها او را در سبک رهبری مردانی همچون آیزنهاور می‌دیدند که سیاست و روش قاطعانه و پرشتاب انجام کارها را از مارشال آموخته بود. مارشال در عرض چند سال کوتاه اداره کل جنگ و ارتش آمریکا را دگرگون کرد. اما تعداد اندکی فهمیدند که او چطور این کار بزرگ را به نتیجه رساند. تفسیر: وقتی مارشال به عنوان رئیس ستاد جنگ انتخاب شد، می دانست که باید خود را عقب نگه دارد. وسوسه به او می گفت که باید در هر مشکلی با طرف مقابل مبارزه کند. تمرد ژنرال‌ها، اربابان سیاسی، لایه‌های دوباره کاری. اما او باهوش‌تر از آن بود که به این وسوسه پاسخ دهد. اول اینکه مشکلات یکی دوتا نبودند و جنگیدن برای هر کدام او را خسته می کرد. زمانش را هدر می داد و احتمالاً موجب می شد بیمار شود و سکته کند. دوم اینکه اگر می خواست بخش به بخش را جداگانه مدیریت کند، باید تمام توجه خود را بر ریزترین جزئیات متمرکز می کرد و تصویر کلان از دیدش خارج می شد و در نهایت نیز او را یک قلدر احمق می خواندند. مارشال می دانست تنها روش مهار این قول چند سر این است که یک قدم عقب بایستد. او باید غیر مستقیم و از طریق دیگران و بسیار نرم حکومت می کرد، طوری که هیچ کس متوجه نمی شد چگونه بر اوضاع مسلط شده است. کلید استراتژی مارشال گزینش، تربیت و جایگزینی معاونان بود. او خود را در این افراد تزریق کرد، طوری که با همان روحیه اصلاح طلبی تمام برنامه هایش را اجرایی و در زمان او صرفه‌جویی کردند و به جای اینکه از او تصویر آدمی استعمارگر را نشان دهند، او را الگو نشان دادند. تعدیل نیروها و رفع دوباره کاری ها ابتدا کاری خام و ناآگاهانه به نظر رسید، اما وقتی مهر او روی بخش مربوط خورد، کارها روی روال افتادند. مدیریت افراد کمتر قطعاً راحت‌تر از پیش بود. گزارش‌های نامربوط کمتری رد و بدل می‌شدند و زمان کمتری در هر سطح کاری تلف می‌شد. و وقتی این روند جا افتاد، مارشال بهتر و نرمتر و غیر مستقیم‌تر مدیریت خود را اعمال می‌کرد. تیپ‌های سیاسی که زنجیره دستورات را کند می‌کردند، دو گزینه داشتند: یا خود را بازنشسته می کردند یا با روحیه گروهی وفق می دادند. سبک ارتباط غیر مستقیم مارشال برای بسیاری از کارمندانش خوشایند بود، اما به واقع کارآمدترین روش اعمال قدرت محسوب می شد. یک افسر ممکن بود به خانه برود و برای اعضای خانوادهش توضیح دهد که مارشال برای یک چک 3 دلار و 52 سنتی چمنکاری خانهش چندین اوراق را بررسی و قیاس می کند. اما به تدریج متوجه می شد این حساسیت مارشال یعنی این که اجازه نمی دهد کسی یک پنی را هدر دهد. همانند اداره کل جنگ که مارشال آن را مدیریت کرد، دنیای امروز پیچیده و آشفته است. کنترل این روزگار از طریق زنجیره دستورات بسیار سخت‌تر از گذشته است. شما نمی توانید خودتان بر همه چیز نظارت داشته باشید و نمی توانید مراقب همه افراد باشید. این که دیگران شما را دیکتاتور بشناسند برایتان خوب نیست و از طرفی اگر تسلیم این پیچیدگی شوید و اجازه دهید زنجیره دستورات از دست شما خارج شود، آشفتگی شما را هم می بلد. راهکار این است که همان شیوه مارشال را پیش بگیرید. یعنی با کنترل از راه دور همه چیز را تحت کنترل داشته باشید. معاونانی را به خدمت بگیرید که همان دورنمای شما را دارند، اما می توانند مستقل از شما فکر کنند و در جایگاه خودشان بهترین عملکرد را داشته باشند. به جای اینکه وقت خود را با مذاکره و سر و کله زدن با آدم های کله شق تلف کنید، برای نشر روحیه رفاقت و کار گروهی و بهینه سازی وقت بگذارید. پیچیدگی های سازمان خود را کاهش دهید. دوباره کاری های کارمندان، گزارش های تکراری بیفایده و تلف کردن وقت را از بین ببرید. به جلسات بیفایده پایان بدهید. هرچه کمتر به جزئیات غیر ضروری توجه کنید، زمان بیشتری برای دیدن تصویر کلانتر خواهید داشت و قدرت و صلاحیت خود را غیر مستقیم اما قاطع به افراد بیشتری نشان خواهید داد. به این ترتیب افراد از هدایت شما پیروی خواهند کرد، بدون آنکه شما را آدمی احمق و دیکتاتور بدانند. این همون قایت مدیریت است. دیوانگی در افراد استثنا است، اما در گروه ها اصل است. فردریش نیچه.